Deixa eu ver a minha voz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم كن بلدك الحجة المحمد صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال را شکر می کنم که حیاتی افاضه فرمود و توفیقی که بعد از تشرف به آستان حضر سامر حجر صلوات الله علیه و علی آبائه و امناه المعصومین خدمت شما عزیزانی که افتخار خدمتگزاری آستان ولایت رو دارید شرفیاب بشم و از این همه فعالیت و نشاط و فکر و اندیشه و طرح و برنامه اطلاع پیدا کنم. البته فیل جمله اصلش رو اطلاع داشتم، قبلا جناب‌های دعایی لطف فرموده بودن کمامیش ما در جریان کارها قرار داده بودند، ما با این تفصیل خیلی از این نعمت عظیم بنده ضعیف خیلی احساس شعف و سرور میکنم که خدای متعال در این زمان چنین افراد مخلص، مهذب، دانشات، امیدوار و دارای ابتکار مقدر فرموده و امیدواریم که ما و ملت عزیز ولایت مدارمون و همه مسلمان‌های دنیا تدریجاً از این فعالیت‌ها بهره‌مند بشیم. تصور این که مجموع فعالیت‌هایی که آقایون کردن و طرح‌هایی که داره که به ریز بعضی ها و طرح‌های درشت بعضی دیگه اشاره کردن، برای بنده در این سن و با این ذهن خسته و ضعیف و من نعمه هنون کسوف الخلق کار آسونی نیست. من بخوام اون چه گفته شد درست تصور ذهنی بکنم و مدتی فکر بکنه درباره جمله جملهش که یا که فرمودن چی بود و چه کارهایی انجام گرفت. شاید جوانها اینا خیلی ساده درک بکنند، اما در این سن و اینا مشکله، خیلی ذهن جوال و فعالی میخواد که با یک اشاره مطلب رو کاملا تصور بکنه و یک قضاوتی هم در ذهنش داشته باشه. در حال هم که این توفیق نصیب من شد که از این فعالیت ها به همین شکل اجمالی و در حد فهم قاصر آشنا بشم، خدا رو شکر میکنم. حالا در این زمینه بیشتر صحبت نکنم، برای اینکه دامنه این شکر خیلی وسیعه. خدا انشاءالله روح امام را با انبیا و اولیا مشهور بفرماید که بخش عظیمی از این برکات ناشی از اون بزرگوار. خب طبعا من وقتی هنوز تصور درستی از مطالب نداشته باشم دیگه نوبت به قضاوت نمیرسه که چیزی از رو کنم، اما اجمالا حالا با کج‌فهمی و قصور و اینا هم یه چیزایی به دستم اومد که آنون در چه فکری هستند و دنبال چه کاری هستند و اجمالا چه نوع کارهایی را انجام دادن و چه طرح‌هایی در ذهن شریفشون هست. من حالا برای خالی نبودن عریضه که بالاخره اینجا نشستیم ریشی بجنبونیم و چیزی بگیم و اینا، بعضی نکته‌های کلی از باب کلیات مرحوم ابوالبقا اشاره ای میکنیم بالاخره به این چند دقیقه رو باید اینجا بگذرون تا اجازه مرخصی پیدا کنیم. حقیقت اینه که حال ما از بچگی خودم که با دین آشنا شدم و بعد در محیط طلبی و من 12-13 سالگی طلبه شده تصور من طول سالیان درازی این بود که دین یک مجموعه مطالب پراکنده است که یک ارتباط منطقی بین مسائلش وجود نداره و بهترین تشبیهش این است که یه دسته گلی است از انواع گل‌های گوناگون با رنگ‌های مختلف، عطرهای مختلف. اینا یک باغبان ماهری اینا رو به هم جمع کرده و یه نخی دورش بسته اینا رو به هم متصل کرده و خود به خود گلها با هم ربطی ندارد. مثلا گل یاس با گل روز خود ذاتن ارتباطی ندارد. ما پردم که زبای قشنگ میشیدیم دسته گلی. دین یه دسته گل زیباییست که باغبان ماهر خوش سلیقه اینا رو پلو هم گذاشته و یه نخی بسته دورش که دسته گل میشه از هم پراکنده نشه. سالها همینجور نگاه میکردم به دین. یه مقداری که گذشت با یک تقسیماتی از کلمات بزرگان اینا آشنا شدن که دین سه بخش هست، چیز معروفیست، عقاید و اخلاق و احکام. خب گفتیم حالا پس این دسته گل را سه بخش جداگانه میشه در نظر گرفت، ولی باز حالا خود این سه دسته با هم چه ارتباطی داره و اینا خیلی برام روشن نبود. یه خود نقش دقیق‌تر شد اما به هر حال شاید اولین باری که اصلا توجهی به این مطلب پیدا کردم یا جرقه زد در ذهنم که مجموعه معارف دین یک مجموعه واحد مرتبط منسجم منطقی است. حالا شاید به اصطلاح روز من اصطلاحات هم درست بلد نیستم، بخوام بگیم یک سیستم منسجمی است. این را مرحوم آقای طباطبایی دریافت کرده که ایشون می‌فرمودن اصل دین توحید است. اگر گسترش پیدا کنه در عرصه های مختلف به شکل های مختلف در میان جمعش کنیم باز برمیان. منشه این شد که به این فکر بیفتم که به این ارتباط بین این مسائل و معارف دینی در بخش های مختلف، حالا اگر سه بخش باشیم شاید بیشتر باشه کمتر باشه، این کشف بشه که چه ارتباط منطقی هست بین این مسائل و شد اصلا فکر سیستمی راجع به دین از اون وقت در ذهن بنده جرقه زد. بعد ها کم کم آشنا شدن که کسان دیگری در این زمینه با نگاه سیستمی به دین کار کردند و شاید اولین باری که شنیدن فرهنگستان چیز به نام آیاس منیرالدین و اینها در این زمینه کار کردن، ولی موفق نشدن که این محصول کارشون رو ببینم که چگونه این سیستما طراحی کردن یا کشف کردن. بنابراین به نظرم میاد که اصل این مطلب که ما بین معارف دین یک رابطه ای را کشف کنیم و خیلی به ذهن نزدیک میاد که اگر هدف، اگر مبدع و معاد یکیست، اگر هدف خداست و انا الی ربک المنتهی، قاعدتا باید یه ارتباط منطقی بین اجزای دین داشته باشه. حالا چگونه تبیین بشه، چگونه فهم بشه و چگونه تبیین بشه، خب این مقداری سلیقه‌های مختلف، ذوق‌های مختلف می‌طلبه، معلومات مختلف می‌طلبه، حقیقت معلومات بیشتر باشه، معارف عمیق‌تر باشه، سلیقه‌ها صاف‌تر و شفاف‌تر و زلال‌تر باشه، شاید نتیجه کار بهتر باشه. به نظر می‌رسه که حالا اینا به عنوان چیزی که از کلام گزارشی است که در ذهن بنده چجوری مسائل منعکس شده. این که عرض کردم ارتباط بین داستان یک ارتباط ثبوتی است بین معارف دین، صرف نظر از جریان تاریخی و واقعی خارجی، خود این مفاهیم که ارتباطی منطقه با هم داره، این یه نوع سیستمی رو باید کشف کرد، یه واقعیتی است و سعی کرد اینا کشفش کرد، نه اینکه سیستم ساخت براش. به یک معنای دیگه سیستم هم مطرح میشه که ما بگیم وقتی این دین را میخوام ما در جامعه پیاده کنیم، حالا اگر شروع شده تکمیلش کنیم، اگر نقایصی داره برطرف کنیم و بالاخره بریم به سمت اینکه یک جامعه آرمانی اسلامی داشته باشیم، چگونه کار رو باید شروع کرد، نقشه راه چی باید باشه. اون مسئله ثبوتیشه، این مسئله اثباتی و عینیت بخشیدنش، این چی واسه یه سیستم دیگر میتنه غیر از اون سیستمه. چرا اصلا بعضی مطالب هست که منطقا مقدمه بر مطالب دیگری است، اما در مقام تعلیم، آموزش، فعالیت کردن اینجوری نیست و مقدمه چیزای دیگر رو آموخت تا بشه اونا رو بیان کرد. دو نوع سیستم. یه سیستم سوم مطرح است، نوع اینه که کسانی که میخوان جامعه را عملا بسازن. این دومیش باز هم بحث نظری بود، یعنی چگونه باید آموزش داد. بحث سومیش مربوط به قوه مجریه و دولت و حاکم و بالاخره قدرت حاکم بر جامعه میشه که حالا با شرایطی که در جامعه هست و روابط بین المللی که از شرایط زمانی مکانی، شرایط فرهنگی، اقتصادی و چیزهای دیگری که یک شبکه عظیم در هم پیچیده ای رو تشکیل میده که تو این مخروطی که شما تصور کرده بودید بعدش نمایش داده شده بود، اون کسی که میخواد اینا رو در جامعه اجرا کنه، دولتی که متصدی است که اینا رو اجرا بکنه، اون چگونه باید از کجا شروع کنه، اون هم یه سیستم دیگه. به هر حال فعالیت در این زمین، اصلا این فکر این که جامعه مردم ما به یک حد برسن، به یک رشدی برسن که این مسائل رو درک بکن. شاید مثلا اگر قبل از انقلابی اندکی خیلی 50 سال پیش ما اینطور تو حوزه ها میخواستیم این حرفا رو مطرح بکنیم، شاید خیلی هم میخندیدن این حرفا چی، مثلا متهم بکنن که اینا مثلا بهتیگریه. ما درست تا بخون آقا کتاب و سنت و فقه و اصول و این حرفا چی، سیستم نیستیم چی. این که اصلا جامعه ما به حدی برسه که درک بکنه اصلا اینا یه نیازهای واقعی است، باید اینا رو شناخت، باید کشف کرد و اینا اگه شناخته بشه میتونه برنامه عملی صحیحی طراحی بشه و الان برنامه‌ای که هشته میشه که شجرت خبیثت اجتثت فوق الارض ما لها من قرار، مبنایی نداره. قاره سیستم هایی که در هر گوشهی طراحی بشه و کسی بر اساس خودش نقشه یا طرحی و شورای تشکیل بشه و اقتصاد و امنیت و جدا و کاری بکنه از هم پراکنده، به جایی نمیرسه. آخرش اینا مجموعاً یه واحد خداپسندی را که سیر الالله داشته باشه و انا الالله به کل منتها اونجا نمیاد. پراکندگی است. همین که جامعه ما به این حدی است اینا رو درک میکنه، اینا یک نیاز میکنه و در حوزه های ما کسانی پیدا میشن که تلاش میکنن، وقت صرف میکنن، عمرشون رو صرف میکنن تا این رو بفهمن و بفهمانن، خیلی باید خدا رو شکر کرد. نشانه رشد اجتماعی و فرهنگی جامعه ماست که باز برمیگرده به یکی از برکات انقلاب. خدا انشالله روح امام رو شاد در کنه. این کاری که به هر حال یک کار انسانی شروع میشه، خواه ناخواه در قدم اول شکل اکملش نخواهد بود، مثل همه کارهای انسانی دیگه، کاریست که با نقص شروع میشه و تدریجا تکامل پیدا میکنه. با همین نگاه هم باید کرد. این عالم اصلا این عالم ماده اینجور هست. در پدیده های این عالم هیچ چیز از اول که نگاه میکنه کامل آفریده نشده. حالا نمونهش نوزاد انسان چجور خلق میشه تا میرسه به بلایل عالم. توقع این که بالا بعد از قرنها توجه پیدا کردیم این نیاز و بخواهم این نیاز رو پاسخ بگیم و در اولین مراحل پاسخ نهایی را ارائه بدیم توقع به جایی نیست و بپذیریم که در این راه قدم هایی هست و باید قدم های اولیهش رو برداریم تدریجا مراحلی رو طی کنیم. انشاءالله خدا لطف میکنه بعضی از این مراحل به دست ما و از یاشم شاید به دست آیندگان تکمیل میشه. موفقیت در این راه که موفقیت نسبی و تدریجی است منوط به این است که ما در هر ملاحظی از تجربیات و داده ها و معلومات خودمون اول خوب استفاده کنیم، دوم آسیب شناسی کنیم، متوجه بشیم که به لغزش هایی که دیگران مبتلا شدند یا ممکن است انسان مبتلا بشه به اونها مبتلا نشیم. اولش خب قوه فهم و فطانت و فراست خدادادی است که الحمدلله در ملت ما به خصوص بعد از انقلاب نعمت‌های عظیمی روش کرده که اگه قدردانی بکنیم ما ازش هیچ کمتر از نابغه‌هایی مثل گذشتگان نیستن. اینا هنوز خودشان معرفی نکرده. خود کسانی که ملاحظه می‌فرمایید این مسائل رو می‌شینن طراحی کنن، اهمیتش رو درک کنن، به دیگران تفهیم کنن، یا نبوغی است، کار هر کسی نیست. خب خدای متعال این نعمت را به این جمع مرمت فرموده. خدا جانبای واسطی را حفظ کنید، جانبای دعایی را که با من پشتکار و نعمت و اینها دنبال میکنند، همکاری میکنند. خود اینها نعمت های بسیار بزرگی است. خب اولین شرطش همون جرقه اولی است که به ذهن شخص میزنه که دوباره این کار میفته و بعد مراحل رو طی میکنه که الحمدلله این با سرعت پیش رفت. ولی باید بدونیم که مشابه اینها، حالا نه این اینها، در طول تاریخ، در تاریخ خود مسلمان ها و شیعیان نمونه هایی داشتیم که در هر مرحله متناسب با شرایط زمان و نیازهایی که بوده یک نوع جهشی پیدا شده در تحقیق، در تعلیم، در آموزش، در اجرا. نمونه شما تاریخ فقه را مراجعه کنید، مراحلی که فقه ما گذرانده از اون دوران وقت که نظم‌های وجودی تعریف دوره فقه بخچه پیچیده، تعبیر نظم‌های وجودی مسائل بخچه پیچیده از فقیه به فقیه دیگری منتقل میشود تا اون زمانی که اجتهاد و اینها گسترش پیدا کرد و شاید جهش بزرگیش زمان شیخ طوسی بود. و بعد همینطور این مراحل تا رسیده امروز که میبینید چه پیشرفت هایی در فقه شیعه حاصل شد. بنابراین اینجور تفکرات هم که ما یک ارتباط بین علوم و معارف کشف بکنیم، خب از دیرباز در مسائل مختلف بوده. همین تقسیماتی که برای فلسفه و رشته های علوم فلسفی و طبقات علوم و این حرفا در کتاب های منطق در جای دیگه بیان شده و منطق شفا جای دیگه، نشانه این است که این فکر فکریست که در مقتضای فطرت بشریست. حالا فطرت عقل بگیم، عقل آدمیزاد دنبال اینه که از وحدت به کثرت سیر میکنه، از یه نقطه میخواد شروع کنه پرش بشه. علم از کجا شروع میشه، بعد چه تقسیماتی داره، تقسیمات کلی جزئی تر چه ارتباطی بین اینا هست. خب این از دیرباز مسئله طبقات علوم و اینا مطرح بوده و بعد از پیشینین قدیمترین کتاب هایی که از منطق از به دست ما رسیده کمابیش به اینا پرداختن. یا همینطوری که تعبیر کردن جهش هایی که در تحقیق در رشته های مختلف پیدا شده تجربه هایی هست که قابل استفاده است. اینا رو ندیده نگیریم. حالا به عنوان مثال من عرض بکنم که ما یه بخشی از علوم که امروز در حوزه ها همه جا همه حوزه ها کما بیش رواج داریم در طول تاریخ هم کما بیش بوده جز در یک بعضی حوزه های خیلی شاذ که با اینا برخورده نابهربانانه می شده. علم کلام با فلسفه خیلی جا برخوردهای تند می شده اما با کلام جوری نبوده. بله بعضی از اخبارگین خیلی شاذ و اینا بودن که اصلا با علم کلام مخالف بودن اجازه نمی دادن تدریس بشن. حالا شما علم کلام یا که از قدیم ترین ایام مدرهای کلامی ما داریم شعرهای مفصل مثل شعر تجدید علامه رو دان الله علیه و دیگر میبینید مسائلی مطرح شده که آدم تعجب میکنه اصلا این مسائل برای چی تعریف کرده. مثلا در کلام ما این مسئله به نام مسئله حال داریم، واسطه بین وجود عدم و نام ثبوت و اینکه از ثوابت یه بخشی از ثوابت هم حال ها هست. برای چی نامده؟ حتی امروز هم ما باید تو کراتو واسه درس اینا رو تدریس کنیم بحث کنیم. نه معلم خیلی ها همسال بنده نمی فهمیم اصلا اینا برای چی گفته شده. شاگرد هم که به طریق اولا قربت الله میخونیم این چی تو شدیم از سر مطرح شد. خب حالا اونایی که عمق داره معلومات شو اینا کشف میکنن که چرا این مسئله مطرح شد. وقتی تاریخ فکر اون زمان مسائلی که در حوزه های اعتقادی مطرح بوده و پاسخهایی که داده میشده اینا اونا رو کشونده به اینکه همچه مسئله رو باید ترک کنیم تا پاسخ بعضی از سوالات بشه که آنها درست بوده یا غلط بماند اما نیازی احساس میگه. آیا حالا هم که اصلا جمع فکری ما نه اون سؤال رو مطرح میکنم اینا باز هم باید ما پس صرفیگین چنین کردن ما هم چه باید چنین کنیم یا نه امروز باید مسائل مورد نیاز رو مطرح کنیم. بله حالا زیاد وقتتون نگیرم. اولین شرط ما اینه که یعنی شرط موفقیت در این حرکتی که آقایان شروع کردن اینه که ما از تجربه های گذشته پیشینیان خودمون و همچنین از تجربیات دانشمندان دیگری که در عالم هستن اونم عاقل آدمن در راهی داشتن حالا با ما هم فکر نیستن شاید خیلی هاشم قصور باشه ایشون دستشون نرسیده به حقایقی بالاخره اونا هم تلاش هایی کردن زحمت هایی کشیدن. خب ملاحظه میفهمید بسیاری اصطلاحاتی رو که الان داریم به کار میبرید تو همین مراحل اصطلاحاتی که دیگران اینا رو جعل کردن روش کار کردن بحث کردن کتاب نویسن که ما داریم از اونا استفاده میکنیم. کار درستی هم هست کار غلطی نیست. حالا اومدن ما نباید خوش باشیم که بخوایم پارسی را اونچنان پاس بداریم که یک کلمه پارادایم هم مثلا توی الفاظمون به کار نبریم مثلا یه لفظ خارجی بلان است. ما اگه میشد لفظ از کنیم کاملا این معنا رو میرسوند استعمال میکردیم بهتر بود اما که نیست اینقدر خشک نباید بود. پس استفاده کردن از تجارب پیشینیان خودمون و دانشمندان و محققین و نوآورانی که در جای دیگه بودن این کار صحیح است، کار مقبولی است. اگر نکنیم در واقع سرمایه را مفت از دست دادیم. اون زحمتی کشیدن حالا ما استفاده کنیم از نتیجه. در مقابلش آفتش این است که هم تو که از کردم خشکی کنیم و نه آقا اینا علوم کفار است و اینا رو بریزید دور و فقط متن روایات و یه خودم با آب و تاب و روایات اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین و دیگه این حرفای زشت کفار رو نقل نکنی. حرفای چیه؟ پارادایم چیه؟ سیستم چیه؟ خب اینا این خشکی ها اما در مقابلش افراطی هم هست. خب میبینی حالا تو جامعه خودمون کسانی وقتی مقداری با این علوم غربی و اینا آشنا میشن، اینا اونچنان مرعوب اینا میشن که خیال میکنن اینا وحی منزل است، هست اینا هست، ما باید این رو یاد بگیریم، بعد بگردیم یه چیزی از آیات و روایات پیدا کنیم بگیم اینا هم اینا درست. یک موضع انفعالی بسیار ضعیف، اونطور که در بعضی از به اصطلاح اسلام شناسان رو نمیدنم نوپردازان امروز ملاحظه میفرمایید دیگه، کارم به اینجا میرسه که قرآن میشه یه خوابنامه. این مرعوبیت در مقابل فرض کنن پیشرفت های علمی دیگران و حالا چه در زمینه علوم طبیعی چه در زمینه علوم انسانی، این آفت بزرگی است. ما استقلالمون را از دست ندیم، استفاده کنیم از تجارب دیگران، اما چشم بسته مقلل نشیم. این که مطلب از کلام الله دیدم خداوند خوب توجه دارند و اشاره هم فرمودند که ما سعی داریم که اول مطلب را مسئله را درست طرح کنیم، بعد با کمال فرض کنم بی‌طرفی که اسمشو گذاشتن فقه جواهری، بدون پیش داوری بریم سراغ کتاب و سنت و حلش را از اونها به دست بیاریم. این بسیار حرکت معقول مقدسی است، نه اینکه از اول ما یک فرضیه ای را بپذیریم و بعد بگردیم یه چیزی از آیات و روایات درست کنیم بهش بچسبونیم. این کار التقاطی نمونهش کاری بود که منافقین در اوایل انقلاب کرد، هم حرفای مارکسیستا رو گرفتن یه اسمش به نام خدا و خلق هم اولش گذاشتن و یه آیه و یه روایتی هم اول آخر کتابش شد اسلام. در رشته‌های علوم هم خیلی ها بعد از اسلامی کردن دانشگاه و این حرفا یه همچه گرایش هایی دارن، هم اون حرفا رو میزنن یه روایتی جایی هم میشه سنن پلوش بودن اسلامی شد. حالا اون روایت اصلا دلالتی داره یا نداره، سندی داره اصلا یا نداره، خیلی مهم نیست. این چیزی بگیم عربی باشه و تو کتاب‌های دینی باشه و اینا دیگه میشه اسلام. الحمدلله خدا شما از این آفت حفظ کرده و انشالله تا آخر هم ثابت قدم بنایم. یه آفت دیگری هم که ممکنه اتفاق بیفته در همین زمینه به خصوص مسائلی که وقتی آدم در صدد کشف سیستم‌ها و ارتباطات و اینها هست، اون آفت سیستم سازی است. این هم سابقه داره. یکی از نمونه‌هاش که آقایونی که با فلسفه‌های غرب و اینا آشنا هستند، این سیستم معقولات کانت است که خود فیلسوفان غربی انتقاد کردن که اینا خیلی ارتباط منطقی بینش نیست، اینو سیستم سازی است. ما کمابیش مبتلا هستیم در بعضی جاها، وقتی میخوایم تقسیم رو باز کنم که بخش بندی بکنیم، طبقه بندی کنیم مسائل و اینا را، برای جایی گیر میکنیم ایسایی میسازیم میذاریم کنارش، بریم که عددش درست بشه 3-4 تا 12 تا بشه 11 تا نماشه بزنیم، به 9 تا رسیدیم بشه 10 تا، تلکه 10 تا کامله یه چیزی هم چیزی بچسبونیم قبلش بذاریم که این 10 تا بشه. دیگه اینجا پس تو آدمیزم ابتلای به سیستم سازی، مخصوصا اگر که توهم با یه نوع تقلید از بیگانگان باشه که اونا یه کاری کردند و رواج پیدا کرده، مشهور پذیرفته شده دو دانشگاه، ما هم بپذیریم و بگیم سیستم درستی کاملی، یا احیانا نیشتن بهش اضافه کنیم کامل ترش کنیم. این هم یه آفتیست که از توجه داشته باشه شیطان ما رو تو این دامان اندازه. یه مسئله سومیست که به نظر من از همه اینا اصیلتر و جدیتر هست، با اینو که یکی کسی بپرسه آقا این کاری که شما کردید این چه جور از چه مقوله ایست، خب میگیم تحقیقات دیگه، مرکز تحقیقات راهبردیست. خب روش شما در این تحقیقات چیه؟ خب ممکنه اسمی هم بگذاریم بگیم روش ما این است، خب از کجا این روش معتبره؟ از کجا؟ کی گفته باید ما این روش باید؟ خیلی جواب روشنی نمیتونه داشته باشه. ما برای خودمون در داخل خودمون توی یک مفروضاتی داریم، یعنی یک اصول موضوعی به اصطلاح داریم که همه مسلمانیم، شیعه ایم، به روایات اهل بیت قبول داریم. یک محتوای اینا برامون ثابت شده از حل شده است دیگه، نمیدونم بگیم چرا این باید از این روایت پیروی کنیم. اما خود در سطح جهانی اتفاقا مطرح میکنیم، حتی در سطح دانشگاهی کشور خودمون جهانیش پیش کشه و همه سوال میکنه شما رفیش شما تو این تحقیق بر اساس چه منطقی راست دارد. اگر بگیم که ایکس و ایگرک هم اینا هم همین روش را داشتن، چند تا از بزرگان عالم را اسم بده، شما حرف این و اونا به چی دلیل قبول میکنیم؟ یا حضور خب پس اصلا دینتون از اونا میگیم، یه حرف اونا معتبره خب دینتون از اونا میگیم، واقعا اینا یا مسیحی بودن یا بیدین بودن، چطور حرف اینا رو شما معتبره؟ مخصوصا اگه چند روش باشه ما یک شو انتخاب کردیم، به چه دلیل رو انتخاب کردیم؟ مخصوصا وقتی ریزتر میشه و میخوایم طرح ها و مدل ها و اینها رو بیان بکنیم و اینها، خیلی جاها این سوال مطرح میشه که به چه دلیل شما این مدل رو انتخاب کردیم و این مدل رو ساختید. دیگه مدل سازی عیب نیست، سیستم سازی عیب، اما مدل سازیش دیگه عیب نیست، باید با توجه به شرایط و اینا روشی رو پیشنهاد کرد. میگه چرا این مدل رو انتخاب کردید شما؟ راخی جواب باید داشته باشید، جوابی که برای اون سوال کننده مخاطب ما قابل قبول باشه. طلبه از ما سوال کنه میگه قال صادقو کذا سلام، حالا ممکنه اون سوال بکنه که این سندش چنینه یا دلالتش چنانه، به آیه قرآن میگه شاید این تفسیر دیگه داشته، اون بحث طلبیگیست، برای راه داره برامون تفاهممون. اما یه نفر بحث آزاد میکنه که شما چه دلیل شما این راه رو انتخاب کردید، یه جواب باید داشته باشیم که در فضای فرنگی آزاد قابل قبول باشه. خب بالاخره اگر بنا باشه ما بتونیم مسائل را برسونیم به یه جا که دیگه جای سوال مسدود بشه، یعنی میرسه به علوم متعارف، به بدیهیات، خب برسه به اینجا دیگه. این کسانی بدیهیات رو منکر کنن جواب نخواهند داشت، نه خودشون جوابی دارن و نه ما میتونیم جوابی دارن، بالاخره مشکوکاتی از این مشکوک به اون مشکوک دلیلی نداره که حالا اگه سیر منطقی باشه که منتهی بشه به بدیهیات، خب یک جواب منطقی خواهیم داشت. حالا اگه طرف ریگی تو کفشش نباشه و با انصاف باشه میپذیره، اما حالا نخواد بپذیره اناد داره، خب کارش نمیشه. حالا به این ما یک سیستم دیگری برای تحقیق خودمون باید تحقیق سیستم چهارم، ما از کجا شروع کنیم به تحقیق، چه مسائلی را که هر کدوم به حل مسئله بعدی کمک کنه. اگه بین این مسائل کمابیش اینا ارتباط داره به اون سیستم اول، ولی خب اون مقام ثبوت و اثباتش فرم، اون ارتباطی که در سیستم اول بود ارتباط ثبوتی واقعی بود بین مسائل، این در مقام فهم و اثباتش. اگه این را رعایت نکنیم، بالاخره با کسانی مواجه خواهیم شد که نتونیم اونا را قانع کنیم. چرا با در بحث جدل، چرا کسانی که با اصول مسلم طرفینی هست، خب میگیم اونا اینجور، اونا قبول داره اینا، تموم میشه، این با هم خودمونی هست، بحث جدلی است، استناد به مشهورات و مقبولات. ما اگه بخوام بحث برهانی باشه که چرا ما این روش رو انتخاب کردیم، باید خیلی قرص‌تر برخورد کنیم. از بدیهی ترین مسائل در این باید باید شروع کنیم، قدم به قدم بیاییم جلو تا بتونیم برای طرف مقابل حقانیت کارمون را و اصالتش را اثبات بکنیم. در همین راستا خواهیم خواه ناخواهم شما برخوردید، بعدن بیشتر برخواهید خورد. وقتی ما میخوایم چیزی را مستند کنیم به قرآن و حدیث، این در یک ساعت نیست. آدم منصف معتدل بعضی از آیات و روایات را بدون هیچ دغدغه درک میکنیم، همونهایی که معمولا میگه محکمات قطعیات کتاب و سنت، همونهایی که ریگه تو کفششون نباشه، ذهنشون مشروبه به شبهات نشده باشه، راحت میفهمند. همین و اله و کم اله واحد احسن نداریم. چه وحدتیست؟ خب اله و کم اله من تو شرک نداشت. حالا شرک چه مراحل داره؟ اونا ریستر رو چه مسائل شده؟ اصلی مسئله دیگه محکمات آن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بربه به عبادت ربه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دیگه دغدغه نداره، صافه، هیچ احتمال دیگه داده نمیشه. ولی همه آیات اینجوری نیست. ما وقتی از خیلی از آیات روایت بخوام استفاده کنیم به این صراحت نیست، مراتبیه. بعضیا به قطع نزدیکه، بعضیا دور از قطع. و البته فهم ها هم مختلفه. آدم نمیتونه بگه من دیگه چیزی یقین پیدا کردم همه دیگه هم باید یقین پیدا کنم، یا من یقین پیدا کردم هیچ که دیگه هم نباید یقین پیدا کنم. فهم ها مختلف، اما فهم عمومی، عقل سلیم با بسیاری از آیات روایات مواجه میشه، آدم مطمئن میشه معنی همین. حالا اگه یقین منطقی به معنای اینکه علم داشته باشه میگه نقیزش محال است اونجور نبود، اما یقین عرفی به معنی اینکه ذهن آرام میگیره و دیگه اطمینان حاصل میشه، این پیدا میشه. ولی خیلی جاها اینجوری نیست. ما میخوایم با یک روایتی یه مطلبی رو درست کنیم و که یک اصلی را تأسیس کنیم، چه در مقام سیستم کلی معارف که میخوایم تنظیم کنیم و چه در مقام روش تحقیق و استفاده و چه برسه تا تولید علمی که میخوایم بکنیم و عرضه میخوایم بکنیم. خواه ناخواه مراتب این استنادها و استدلالها متفاوتی، اینا باید رعایت بکنیم. ما که اون چرا ما به دین همینطور مطلق نسبت میدیم باید یقینیاتش از نظر سند یقینی، از نظر دلالت یقینی. اگه به دین نسبت میدیم اسلام اینو گفته، باید اینجور باشه. یعنی با هر آدم منصفی که این دلیل ها بگیم این میفهمه. اگه تا حالا یه نفهمیده با نکه بهش عرضه نشده، تبدیل نشده بروش. اما مراتبی هست که شاید اکثر مسائل اینجور نماشه، در خیلی از مراحل حد اکثر زن نیست. تازه فقه جواهری هم که میگیم مگه صاحب جواهر جواهر خودش همه یقین دارم اصلا فقه رو تعریف کردن خیلی ها به زن عمده مسائل زن نیست. فلسفه مجتهد در زمان حیات خودش ممکن چند مرتبه نظرش تغییر کنه. ما اختلاف بین مراجع و فقها هم که با ماشاءالله هست. اما بیاییم با همین فقه جواهری نه تفسیر به رأی و التقاط این حرفا، اصلا با فقه و روش معقول مرزی اندل فقها به این کار بکنیم، ولی آخر نتیجه زن نیست. صفحه روش روش فقاهت برز کنم جواهریست، این یقین آور نیست. خود صاحب جواهری یقین نداشت خیلی جواب نه، که باید یک ذریب احتمال اینو مظنون ما اینه. میتوان گفت، شاید بتوان. یا آفت بزرگ شالا غیر از مسئولیت که آدم پیش خدا داره، که فردا یک کس فقیه دیگری، عالم دیگری، معلم دیگری اومد تحقیق دیگری کرد، نتیجه دیگری داد. خب مخاطب میگه او یکی اینجور میگه یکی اونجور، این دیگه چه تحقیقی شد؟ اونم تحقیق بنیادی، اونم تحقیق راهبردی. حالا مشتای دافت باشون را میشه مردم عادت کردن دیگه، خیلی اشکال نمیگیرن که چرا اختلاف فتوا داره، یه دین چطور چند جور فتوا میشه، عادت کردن، قابل فهمه برایشون، پذیرفتن دیگه در طول قرن ها. اما آدم میخواد یه حرف جدید ریشه‌ای بزنه، بخواد یه کار اساسی بکنه، این هم برای شد تحقیق کرده فکر کسی که گفت نخیر اینجوری نبود. بعد آثارش که ظاهر میشه هم ارزش کار آدم خودش ضعیف میشه و هم برای مخاطبین دغدغه ایجاد میکنه که این آن برخی زن نام حوث یکی اینجور میگه اینجور. بله، یکی از آفت ها این سیستم سازی بود که ارز کردن، یکی هم همین که آدم برای خودش مطمئن شده اما بیشتر تحقیق کنه که ما چند اندازه از نظر سند، از نظر دلالت اینا پیش خدا میتونیم اثبات کنیم. حالا دیگران قبول کنن یا نه، اقلا ما پیش خدا میتونیم اثبات کنیم که خدا تو که میدونیم این آیه اینه، من منم اینجور فهم، یه عقلی که تو به من دادی این رو فهمیدم، غیر از این نیست. اما اگر نتونیم اینم رو بگیم، یه چیزی خوشم اومد، این ظاهر قشنگی داشت، دیدم دیگران هم میگم خوشش رو میاد از این بخیر بهبه و چهچه میکنن، گفتیم خب میگیره حرفا بزنیم، دنبال کردیم آن گرفتم آن رو امروز میگیره فردا هم با میگیره. این نکته ها نکته های کلی است که از اول مد نظر که باشه بعد پشیمانی کمتری. و یک سفارشی هم عوامانه ما میکنیم به همه دوستانمون، حالا اینجا هم خجالت نمیکشیم، خدمت شما هم عرض میکنیم، هر عیبی داره حمله بر عوامی ما بکنیم. ما معتقد هستیم که ما شیعیان به خصوص در هر کاری باید اعتمادمون به صاحب کار، یعنی یه توسل دائمی باید داشته باشیم. ما یه صاحبی داریم که همه چیز ما در اختیار اوست. حالا دستکم ساده ترش با دعای او حل میشه تقریبا. باید در فهم، توفیق، کشف اون تأثیری نمیتونه داشته باشیم. اما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. اگه ما این را ما رعایت را کنیم دیگه انتظار داریم کی رعایت، اگه گوشت و پوست و خون و زندگی من قانون امام زمان. وقتا میبینیم که این دنیا چقدر آفت داره، چقدر دشمن داره، چقدر فتنه است، شیاطین انس و جن چجور پشت به پشت را هم دارن که حق را به زمین بزنن، چی دیگه داریم بیادش بهش امیدوار باشیم. نه که ما همیشه به دوستان ولو خودمون هم اهل عملش نیستم اینا، اما سفارش میکنیم تو هر کاری اول ولو یه توجه قلبی، یه نوع توسلی اعتماد کنید به این که خب وقتی آدم میتونه تو این کار اعتماد کنه که کارو بارگذار کنه، حبسش حاکم نباشه. حالا اشتباه برای هر کسی ممکنه، اما پیش داوری ها و دلم میخواد اینجوری بشه و مردم میپسندن و اینها اگه بود ما رو ارتباطمون رو ضعیف میکنه. ما اگه دلمون خواست آقا اونی که تو میخوای بفهمی، اونی که تو میخوای بگی، کسی قبول بکنه یا نکنه، به به بکنن یا اه اه بکنن، صلوات بفرستن یا لعن بکن، با مساوی بشو. تو بخواه تو قبول کن. آره ما همون ما. اگه این حالت رو پیدا کردیم مطمئن باشید که پیروزی نهایی با شماست، موفقیت نهایی با شماست. اما اگر ته دلمون جای دیگری بود، دلمون جای دیگه بسته بود، امیدمون به جای دیگری بود، خب نباید ما توقع داشته باشیم که من این روایت من شاید بیش از 60 سال، بیش از 60 سال که بعد شاید 65-6 سال هست دیدن. البته یکی دو مرتبه هم شده اتفاقا مرور کردم و برخورد کردم، اما مجموعش اجمالا یادم این که در اصول کافی هست به نظرم سندشم معتبره. معزتی و جلالی و ارتفاعی علا عرشی لأقطعن امل کل مؤمل غیر. ما اگه امیدمون به غیر خدا و اهل بیت بود باید بدونیم این به جایی نمیرسه. اگه دیگران هم میرسن از ما توقع دیگه ایست. شما دیگه چرا؟ لأقد معزتی و جلالی و ارتفاعی علا عرش لأقد تعن عمل کل مؤمل غیری و لأکسونه ثوب المذلت بین الناس. سعی کنیم امیدمون فقط به خدا باشه، در کارمون به او توسل کنیم، قبل از هر کاری توجهی بکنیم آقا خودت کمک کن. حالا اگر از زمان میاد بیشتر وقتی داریم، حالا دو رکعت نمازی، ذکری، دعایی، توجهی، چه بهتره. کارهای مهمی که فرصت بیشتر داره آدم، یه زیارت حال روزی، یه نماز استغاثه‌ای. ولی فکر عوامی ما اقتضا میکنه که این ضرر نداره و احتمال قوی سود هم داشته باشه. و فقط الله و ایاکم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. اجازه مرخصی می‌فرمایید؟